ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به تهدید اسرائیل توسط آیت الله خامنه‌ای گفت که این تهدیدها تازگی ندارد. یک هواپیمای مسافربری در منطقه مسکونی در نیجریه سقوط کرد. و در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی 15 نفر در شمال غربی پاکستان کشته شدند. وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در واکنش به تهدید اسرائیل توسط آیت الله خامنه‌ای گفت که این تهدیدها تازگی ندارند و وی اقدامات تهران را بر اساس موضع ایران در مذاکرات هسته‌ای ارزیابی می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه هیلری کلینتون گفت ما چشم انتظار این هستیم که ایران چه چیزی را به پای میز مذاکره می‌آورد. وی همچنین بار دیگر تأکید کرد که آمریکا خواهان حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای ایران است. معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در سفر به اسرائیل گفت که تحریم‌ها علیه ایران کارآمد بودند و این فشارها افزایش خواهد یافت. دیوید کوهن که با رادیوی ارتش اسرائیل گفتگو می‌کرد افزود هرچند که تحریم‌ها تأثیر داشتند اما من می‌دانم که باید کارهای بیشتری انجام داد. پایان نقل قول. دیوید کوهن یکی از مقام‌های اصلی دولت آمریکا برای پیگیری تحریم‌ها علیه ایران است. وی در آستانه مذاکرات مسکو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 به اسرائیل سفر کرده. اسرائیل از مهمترین مخالفان برنامه هسته‌ای ایران است. سازمان هواپیمایی کشوری نیجریه اعلام کرد همه سرنشینان هواپیمایی که عصر یکشنبه در حومه لاگوس بزرگترین شهر نیجریه سقوط کرد جان خود را از دست دادند. یک هواپیمای شرکت هواپیمایی دانائر که با 150 سرنشین از ابوجا پایتخت نیجریه رهسپار لاگوس بود به ساختمان‌های یک محله مسکونی در حومه لاگوس برخورد کرد و آتش گرفت. به گفته مقامات نیجریه احتمالاً شماری نیز بر روی زمین کشته شدند. در نیجریه به این مناسبت 3 روز عزای ملی اعلام شده است. لاگوس بزرگترین شهر نیجریه حدود 15 میلیون نفر جمعیت دارد. به گفته مقامات پاکستانی روز دوشنبه امروز در حمله یک پهپاد یا هواپیمایی بدون سرنشین آمریکایی در منطقه وزیرستان شمالی 15 نفر کشته شدند. این حمله در حالی صورت می‌گیرد که روابط پاکستان و آمریکا دوران پرتنشی را می‌گذراند. این 3 حمله پهپاد آمریکایی در 3 روز گذشته است. در این 3 حمله مجموعاً 27 نفر کشته شدند. آمریکا فشار بر روسیه را برای برکنار کردن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه افزایش داده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در سوئد به خبرنگاران اظهار داشت در گفتگوی تلفنی اخیرش با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به او با صراحت به او گفته است که روسیه باید سهم خود را برای کمک به مردم سوریه برای ورود به فصلی جدید پس از 40 سال حکومت خاندان اسد ادا کند. خانم کلینتون گفت مردم سوریه شایستگی تغییر وضعیت کنونی را دارند و این تغییر باید حقوق و کرامت همه سوری ها را در نظر بگیرد. روسیه تا به حال مانع تصویب 2 قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه سوریه شده است. کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چند روز دیگر در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای در چین با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار خواهد کرد. به گفته یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی کاخ کرملین هر دو رئیس جمهوری در مکالمه تلفنی اخیرشان با این دیدار موافقت کردند. پیشنهاد دیدار دو رئیس جمهوری در حالی مطرح شده که مسکو 2 هفته دیگر 18 و 19 ژوئن میزبان دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب خواهد بود. و با پایان گرفتن این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم که شنونده ی قسمت دیگری از برنامه 73 سال باشید. 73 سال مروری است بر زندگی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که این برنامه رو همکارم مراد ویسی تهیه و اجرا می‌کنه.
73 سال
تاریخ تولد از آن ماه
تیر ماه 1318
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران
سید علی حسینی خامنه‌ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش پیشین از این برنامه ها به بررسی وضعیت و موقعیت حجت الاسلام خامنه ای در آخرین سالهای حیات آیت الله خمینی پرداختیم و حالا در این قسمت به بررسی این موضوع می پردازیم که آقای خامنه ای چگونه به رهبری جمهوری اسلامی رسید. در بهار سال 68 و در حالی که حدود 6 ماه به پایان دور دوم ریاست جمهوری حجت الاسلام خامنه ای مانده بود، وی از نظر نفوذ در ساختار قدرت در موقعیتی ضعیف‌تر از سایر سران قوا، یعنی هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس، میرحسین موسوی نخست وزیر و رئیس وقت هیئت وزیران و نیز موسوی اردبیلی رئیس وقت شورای عالی قضایی قرار داشت. حتی خود آقای خامنه‌ای در خاطراتش درباره وضعیتش در آن سالها گفته دوست داشته بعد از ریاست جمهوری به حوزه علمی قم برگردد و حتی اگر آیت الله خمینی به وی میگفت برو و مسئول عقیدتی سیاسی هنگ ژاندارمری زابل شو، آماده بوده تا چنین مسئولیتی را بپذیرد. با این وجود دو واقعه در فروردین و خرداد سال 68 به حجت الاسلام خامنه‌ای کمک کرد تا به یک باره به رهبری جمهوری اسلامی برسد. این دو واقعه نخست بر کناری آیت الله حسین علی منتظری از سمت قائم مقامی رهبری در فروردین سال 68 و سپس در گذشت آیت الله خمینی در دو ماه بعد بود. هنگامی که آیت الله خمینی در گذشت، در همان شب 13 خرداد بنابر دستور هاشمی رفسنجانی تمامی اعضای مجلس خبرگان برای صبح روز بعد به تهران دعوت شدند، اما به آنها گفته نشد که آیت الله خمینی درگذشته است. صبح روز 14 خرداد پس از آنکه رادیو و تلویزیون خبر درگذشت آیت الله خمینی را اعلام کردند، جلسه مسئولان ارشد کشور برای شنیدن وصیت‌نامه آیت الله خمینی تشکیل شد. آیت الله خمینی وصیت کرده بود که وصیت‌نامه او را احمد فرزندش قرائت کند، اما احمد خمینی این کار را نکرد و وظیفه قرائت وصیت‌نامه به حجت الاسلام علی خامنه‌ای سپرده شد.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به جوی سوی جایگاه ابدی سفر می کنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خدای رحمان و رحیم می خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد.
پس از قرائت وصیت‌نامه آیت الله خمینی، افرادی که عضو مجلس خبرگان نبودند جلسه را ترک کردند و اعضای خبرگان در ساعت 3 بعد از ظهر روز 14 خرداد برای تعیین رهبر جدید و جانشین آیت الله خمینی تشکیل جلسه دادند. سالها بعد در گفتگویی که با یکی از افراد حاضر در این جلسه داشتم، او می گفت در این جلسه نخست استعفای آیت الله منتظری از سمت قائم مقامی بحث شد و با این استعفا موافقت گردید. سپس اعضای خبرگان بحث تعیین رهبر یا شورای رهبری جدید را شروع کردند و در ابتدا تمایل اکثریت به سپردن وظیفه رهبری به یک شورای رهبری بود. از جمله افرادی که برای عضویت در این شورا پیشنهاد شدند، آیات و حجج اسلام محمد رضا گلپایگانی، علی خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، احمد خمینی، جوادی آملی، موسوی اردبیلی، فاضل لنکرانی و مشکینی بودند که البته این افراد در قالب پیشنهادهای 3 یا 5 نفره معرفی شدند. آیت الله ابراهیم امینی نایب رئیس وقت مجلس خبرگان با تایید این روایت در خاطرات خود میگوید حتی برخی افراد از رهبری آیت الله محمد رضا گلپایگانی از مراجع وقت تقلید حمایت کردند. با این وجود اسناد و شواهد موجود نشان می‌دهد عامل اصلی تغییر بحث‌ها به سمت رهبری حجت الاسلام خامنه‌ای شخص اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است. اسناد و فایل‌های صوتی موجود نشان می‌دهد هاشمی رفسنجانی هم به طور مستقیم و هم به نقل از احمد خمینی اعلام کرده که نظر آیت الله خمینی بر رهبری آقای خامنه‌ای بوده است.
ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر و احمد آقا خدمت امام بودیم. همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟ البته ما میتونستیم اون روز حمل کنیم این رو، برای اینکه امام خب برای اینکه ما رو قانع بکنند بگن تو بنبست نیستید. ما در این مقدار البته قرارم گذاشتیم به کسی نگیم و ما هم نگفتیم واقعا. خود آقای خامنه‌ای اصرار داشتن اینو مطرح نکنید، ایشون به من فرمودن نبادا بگید، منم نمیگفتم. یه بار دیگه من خصوصی خدمت امام رفتم، بازشون با من تو همون جلسه فرمودن که شما وقتی مثال خامنه‌ای رو دارید چرا تردید دارید، چرا مشکل دارید. بار سوم این رو احمد آقا دیروز به ما گفت تو جمع چند نفریمون، گفت وقتی که آقای خامنه‌ای کره بودند و فیلمشون با آقای کیم ایل سونگ داشت نمایش داده میشد، منظره خوبی بود اونجا. من گفتم که آقای احمد آقا گفتم که من گفتم آقای خامنه‌ای خوب جا افتادن تو این، واقعا خوب آبرویی هستن برای نظام. ایشون فرمودن که واقعا ایشون شایسته رهبری هستن.
پس از این سخنان هاشمی رفسنجانی مسیر جلسه خبرگان به نفع تعیین حجت الاسلام خامنه‌ای به سمت رهبری تغییر کرد. اما خود آقای خامنه‌ای با این انتخاب مخالفت کرد و به پای تریبون رفت و در حالی که افرادی نظیر آیت الله آذری قمی بر پذیرش رهبری از سوی وی تاکید می‌کردند، در ابتدا از پذیرش رهبری امتناع کرد.
ببینید من در بحث من به هر حال مخالفم.
با وجود این مخالفت حجت الاسلام خامنه‌ای، سرانجام هاشمی رفسنجانی تقاضای رأی گیری از طریق قیام و قعود کرد و بر همین اساس رهبری آقای خامنه‌ای تصویب شد.
موافق هستند قیام بفرمایید. بشمارید.
همان شب 14 خرداد در اخبار صدا و سیما اعلام شد که حجت الاسلام و المسلمین خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی انتخاب شده است. اما در نوبت بعدی خبر و در همان شب لفظ حجت الاسلام از مقابل نام وی حذف شد و اعلام شد که آیت الله خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی انتخاب شده است. همین موضوع تا مدت‌ها قانونی بودن انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری را زیر سوال برد. منتقدین معتقد بودند در حالی که طبق قانون اساسی در آن زمان مرجعیت از شرایط الزامی رهبری بوده، آقای خامنه‌ای نه تنها مسلماً مرجع تقلید نبوده، بلکه آیت الله بودنش نیز طبق همین روایت صدا و سیما زیر سوال بوده است. اما موافقین معتقد بودند که آیت الله خمینی پیش از مرگ و در پاسخ به نامه آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان گفته بود برای رهبر شرط مرجعیت لازم نیست. صدای آیت الله امینی نایب رئیس وقت مجلس خبرگان را میشنوید در جلسه تعیین آقای خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی در حال قرائت نامه آیت الله خمینی به خبرگان.
من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت میکند.
علی‌رغم این استناد به نامه آیت الله خمینی، قانون اساسی آن زمان می گفت رهبر باید مرجع باشد و هنگامی که آقای خامنه‌ای به رهبری انتخاب شد هنوز قانون اساسی اصلاح نشده بود و قانون اساسی 2 بعد و در رفراندومی که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد اصلاح شد. در واقع آقای خامنه‌ای در شرایطی رهبر شد که قانون اساسی می گفت رهبر نه تنها باید مجتهد و آیت الله، بلکه باید مرجع تقلید باشد. با آقای خامنه‌ای هم آیت الله بودنش زیر سوال بود و همین که قطعاً در آن موقع مرجع تقلید به شمار نمی رفت. در بخش بعدی از این سلسله برنامه‌ها به بررسی موقعیت و جایگاه آقای خامنه‌ای در سالهای ابتدایی دوران رهبری وی می‌پردازیم.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.